بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم افضل صلوات المصلين. خیلی خوش آمدید، انشالله که در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید. در ادامه نامه های نهج البلاغه شریف رسیدیم به نامه سوم. امیر المؤمنین در این نامه یک مطلب بسیار مهم رو نسبت به کارگزاران حکومت اسلامی، کسانی که در منصبهای حکومتی قرار دارند، یک نکته بسیار مهم رو به اینها تذکر میدهند. کلیت این خطبه راجع به مبارزه با اشرافیگری است. حضرت برای کسانی که به هر نحوی حاضر شدند، پذیرفتند مسئولیتی را در جامعه به عهده بگیرند که اون مسئولیت یک وجهه دینی داره، چون حکومت دینی است، مسئولیت ها هم یک وجهه و سبقه دینی دارند. اگر کسانی تا وقتی که مسئولیت قبول نکردند آزادند، هر طوری میخوان زندگی کنند، ولی همین که مسئولیتی را پذیرفتند باید در قید و بند لوازم اون مسئولیت باشند. این طور نیست که مسئول باشند و آزادانه زندگی کنند، خیر، باید لوازم شرایط اون مسئولیت رو هم بپذیرن. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. در نامه سه امیر المؤمنین نسبت به شریح قاضی، اون قاضی معروف زمان امیر المؤمنین و خلفای قبل و بعد از حضرت، این نامه رو می نویسه. کتبه لشریح ابن الحارس قاضی. روی ان شریح ابن الحارس قاضی امیر المؤمنین اشترا على عهدهی دارن به 80 دینار. سید رضی می فرماید روایت شده که شریح در زمانی که مسئولیت داشت، على عهدهی یعنی عهد و پیمانی که امیر المؤمنین با او بسته بود همچنان بر عهده او بود، در اون زمانی که مسئولیت رسمی داشت یک خانه ای خرید به 80 دینار. فبلغه ذلک، این خبر به امیر المؤمنین رسید. فاستدعا شریحا، حضرت بلافاصله شریح را احضار کرد. خیلی این نامه نکات عجیبی داره، اولینی هنوز شروع نکرده، نکات فراوانه. حضرت حواسش به مسئولین بوده، نظارت دقیق و عمیقی بر مسئولین حکومتی داشته، به خلاف زمان خلیفه سوم که مملکت و حکام مستقل بودن، هر کسی هر طور میخواست رفتار میکرد. حضرت در کوچکترین کارهای عمالش، کسانی که دستندرکاران حکومت بودن، نظارت داشتند و یک سیستم قوی چیده بودن. به محض اینکه شریح این خانه رو خرید، خبر به حضرت رسید. اونطور نبود سالها بگذره. سلام علیکم و رحمت الله، علیکم السلام. حضرت بلافاصله مطلع شدن و همینطور بلافاصله او رو احضار کردن که تو باید اینجا پاسخگو باشی، این که چون مسئولی مسئولیت داشته باشی کسی نتونه باید برخورد کنه، خیر، مسئولیت داری و اتفاقا چون مسئولی سختتر، شدیدتر، با شدت و حدت بیشتری با تو برخورد میشه. حضرت او رو فرا خوند، فرمود بلغنی انک ابتعدت دارن به 80 دینارا، خبر رسیده که تو یک خانه با 80 دینار خریدی، درسته؟ حالا ببینید جمله را، حضرت 100% مطلع شده ولی هیچ وقت متهم نمی کند. از او سوال میپرسه، میگه به من خبر دادند، گزارش رسیده که اینطوری بوده، شما خودت حرف بزن. حضرت نمیگه تو خانه چرا خانه خریدی، اول میپرسه آیا یک همچین چیزی اتفاق افتاده. این درس برای ما اگر خواستیم با کسی حرفی بزنیم، او رو متهم میکنیم، از مقام قضاوت با او حرف میزنیم، در حالی که حضرت از او سوال میکنه آیا این خبری که به من رسیده درسته؟ شما چنین کاری کردید؟ بلغنی انکب تعت دارن به 80 دینارا و کتبت لها کتابا، خبر رسیده که یک قولنامه سند و قباله ای هم نوشتید و اشهدت فیه شهودا، یه عده‌ای رو هم به عنوان شاهد گرفتی، چون بالاخره شورای خودش قاضی است، کاملا این سفت کرده قراردادش رو، شاهد گرفته، یک قرارداد رسمی نوشته، خانه‌ای که خریده بالاخره خانه خوبی بوده، 80 دینار قیمت داشته، برای همین محکم کاری کرده. حضرت می‌فرماید اینهایی که من شنیدم درسته. فقال له شریح قد کان ذلک یا امیر المؤمنین، شریح عرض کرد بله آقا، همه این حرف‌هایی که به گوش شما رسیده کاملا درسته. قال، این راوی که روایت رو نقل میکنه میگه حضرت وقتی تأییدیه شریح را شنید، نظر الیه نظر المغضب، یه نگاه خشمگینانه و تندی به سمت شریح کرد، ثم قال له، بعد امیر المؤمنین شروع کرد به حرف زدن، یا شریح اما انهو سیعتیک من لا ینظرو فی کتابه، آقای شریح تو امروز خانه ای خریدی که از جهت قاضی و دادگاه، از جهت اون اصول کاملا سفت و محکمه، مولای درزش نمیره، خانه متعلق به توست، ولی میدانی به زودی چند صباح دیگه یک شخصی به سمت تو می آید که لا ینظر فی کتابک، نگاه نمی کنه ببینه قبالهی که تو دستت هست چطوریه، و لا یسألو که ان بینتک، ازت نمی پرسه شهود تو چه کسانی هستند. منظور مرگ است، ملک الموت وقتی که آمد نمیگه خب شما الان قراردادت خیلی قرارداد محکمیه، این خانه متعلق به توست، پس من این رو از تو نمیگیرم، آقا تو 10 شاهد برای این ملک داری، همه هم حاضرن شهادت بدن، پس این ملک رو ما میذاریم با خود داخل قبر ببری، این حرف ها نیست. او که آمد تو هرچه هم قراردادت و قبالت محکم باشه، میگه اینها به درد نمیخوره، هرچه ملک و خانه داری بگذار، خودت تنها برو. حضرت میفرماد شریح حواست به این هست، اما انه سیعتیک من لا ینظر فی کتابک ولا یسألک عن بینتک حتی یخرجک منها شاخصا. شاخص دو تا معنا داره، یکی شخوص به معنای کوچ کردن، یکی به معنای خیره نگاه کردن، زل زدن به جای. حضرت میفرماد که ملک الموت که آمد تو را از این خانه‌ای که خریدی خارج میکند، در حالی که تو زل زدی به این خانه، دل نمیشنی از این خانه، پول دادی، عمرت رو صرف کردی، آبروت رو خرج کردی تا یه خونه اشرافی آنچنانی بخری درست کنی، اما ملک الموت که آمد تو را از این خانه جدا میکند و تو هم با حسرت زل زدی به این خانه، ولی دیگه هیچ سودی به حال تو نخواهد داشت. و یسلم که الى قبرک خالصا، خالص به معنای تک و تنها، و مرگ که آمد، ملک الموت که آمد، تو را تسلیم خانه قبر می کند در حالی که تک و تنهایی، نه قراردادی با تو هست، نه خانه با تو هست، نه املاکی با تو هست، خودت رو تنها داخل قبر می زنن. آقای شریح حواست به این مطلب هم هست یا نه؟ فقط داری دنیا را نگاه میکنی یا فراغ از دنیا را هم مد نظر داری؟ فنظر یا شریح لا تکون ابتعد تحازه دار من غیر مالک. جناب شریح لا تکون یعنی مبادا، ابتعد مبادا خریده باشی، بیع کرده باشی این خانه را من غیر مالک. غیر مال یعنی اینجا چون بلافاصله می فرماد او نقدت الثمن من غیر حلالک، یا اینکه پول نقد داده باشی یا این خانه را خریده باشی من غیر حلالک، از پولی که متعلق به تو نیست. این جمله حضرت از فنزور یا شریح مربوط به اینه که مبادا خانه را از راه حرام خریده باشی، اینجا که وای به حالت. جملات قبلی که آقای شریح میدانی یک روزی میری این خانه رو جا میگذاری، این مربوط به خریدن خانه از راه حلال است. تو اگر از راه حلال خریده باشی باید حواست باشه یک روز خانه را میگذاری و میری. اما اگر خانه را از راه حرام خریده باشی، حالا این حرام یه وقتیه که من غیر مالک، تو رفتی دست کردی در بیت المال پول برداشتی و خانه خریدی چون دسترسی داری، یه وقت اینه که مال پیش خودته ولی حلال نیست بر تو، مثل رشوه. سلام علیکم و رحمت الله. رشوه رو دادن به تو، اسمش هم گذاشتن شیرینی مجدگانی، ولی در دست تو هست ولی تو حق تصرف نداری، نمیتوانی استفاده کنی، حلال نیست بر تو استفاده. در هر دو صورت مبادا این خانه را از راه حرام خریده باشی. فاذن انت قد خسرت دار الدنيا و دار الاخره، اگر چنین کرده باشی که وای به حالت، از جهت دنیا دنیات رو خراب کردی، از جهت آخرت هم خراب. قد خسرت دار الدنيا، خسران کردی در زندگی دنیایی و در زندگی آخرت. حالا این جمله ای که انسان در زندگی آخرتی خسران کنه تقریبا مشخصه، انسان از راه حرام چیزی به دست آورده باشه اون طرف جهنم است و جزاست. اما این که حضرت می فرماید تو در دنیا هم خسارت می کنی، دو تا منظور و مقصود برداشت میشه. یکی این که به زودی این رشوه، این اختلاس، این دزدی که شما انجام دادی و باهاش خونه خریدی، ملک خریدی، به زودی در همین دنیا دستت رو میشه. به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله، این عالم، این خیلی جمله عجیبی است، عالم عالم ریاضیاته، خداوند عالم رو اینطوری خلق کرد. یه خانه ای رو شما تصور میکنید آجر رو آجر چیده شده، اگر یک زمان یه آجر از این دیوار بلند در بیارن هیچ اتفاقی نمیفته، جاش رو میشه با چیز دیگه هم پر کرد. اما در عالم ریاضی اینطور نیست، شما اگر عدد 5 رو برداشتی هیچ جایی نمیتونی جاش بدی، چون قبلش 4 بعدش 6، هیچ جایی در بین اعداد بی نهایت ریاضی برای این 5 جا نیست مگر سر جای خودش. آیت الله جوادی می فرما دزدی و اختلاس رو 4 سباه میتونی این دست و اون دست کنی، این جیب و اون جیب کنی، بالاخره رسوا میشی، بالاخره معلوم میشه این پول از تو نیست، چون عالم عالم ریاضی است. حضرت می فرما در همین دنیا خار و سرفگنده میشی، چون اختلاس و دزدی و اینها تا یه زمانی میشه بپوشونی، بعدش مشخص میشه. بعضی از آقایون هم فرمودن مقصود امیرالمؤمنین در این جایی که دزدی و رشوه تو را در دنیا هم شرمنده میکنه، منظور اینه مال حرام موجب خراب شدن همین خانه است. خود حضرت در حکمت 240 نهج البلاغه، اگر محضر کتاب نهج البلاغه هستید، حکمت 240 فرمود الحجر القصب فی الدار رهن علی خرابها، یک آجر، یک سنگ قصبی در یک خانه ای، این سنگ جرو است برای خراب شدن. ببینید جرو و رهن به چه معناست. من میام از شما یه پول قرض میگیرم، شما میگی چه ضمانتی هست که پولم رو برگردونی؟ میگم این ساعت رو، این شناسنامه رو پیش شما ضمانت باشه که من پول شما رو برمیگردونم. حضرت میفرماد اگر یک آجری در یک خانه ای قصبی بود، دزدی بود، بیت المال بود، حق الناس بود، قرار دادی، این آجر مثل همون شناسنامه است. چه تضمینی هست که تو پول مرا برمیگردانی؟ چه تضمینی هست که این خانه خراب میشه؟ چون یک آجر قصبی توشه، خداوند بنا را بر این گذاشته که این خانه خراب بشه. حالا خراب شدن حتما به معنای فرو ریختن نیست، انشاءالله برسیم به حکمت ها توضیح خواهیم داد. خراب شدن بعضی وقتها به معنای شاد نبودنه، خانه سر پاس ولی اهل این خانه روی آرامش رو نمیبینن، چون مال قصبی وارد این خانه شده. امیرالمؤمنین به شریح فرمود: شریح، اگر از راه حلال خانه رو خریدی حساب و کتاب، اگر از راه حرام خریدی دنیا و آخرتت خراب شده. حالا امیرالمؤمنین از اینجا به بعد دست به یک ابتکاری زدن که واقعا بی نظیره، معرکه است. حضرت فرمود که اما انک لو کنت اتیتنی عند شرائک ما مشتریته. جناب شریح، اگر که بدان و آگاه باش، اگر اون لحظه‌ای که می‌خواستی این خانه را بخری پیش من می‌آمدی، لکتبت لک کتابا، من یک قراردادی، من یک سندی برای تو می‌نوشتم، علی هذه النسخه، یه سند درست و حسابی، اونچنان که لم ترغب فی شراء هذه الدار به درهم فما فوق، من یک قراردادی برای تو می نوشتم که تو حاضر نباشی یک درهم هم پول جای این خانه بدی، نه یک درهم و دینار نه بالاتر. تو الان رفتی به 80 دینار خریدی، من کاری می کردم که تو به یک درهم هم این خانه را نخری. هر 10 درهم یک دیناره، تو رفتی 80 دینار خریدی، من یک قراردادی برای تو می نوشتم که تو حتی یک درهم هم حاضر نباشی برای این خونه بدی، و نسخت حاضهی، اون قرارداد اینه، قراردادی که امیر المؤمنین برای حارس بیان برای شریح. شریح میگه آقا بنویس برام، شما هم یک قراردادی بنویس ببینیم قرارداد شما چیست. مستحضری، در هر قرارداد رسمی که انسان می نویسه، یکی باید خریدار مشخص باشه، یکی باید فروشنده مشخص باشه، یکی باید محدوده این ملک مشخص باشه، کدوم خیابانه، کدوم کوچه است، از هر طرفی به کجا محدود میشه، یکی باید مشخص باشه قیمت این ملک چقدره، یکی باید مشخص باشه اگر احیانا ضرر و زیانی در این معامله اتفاق افتاد، باید یقه یکی رو بگیریم، کی متعهد می شود که جبران کند. و آخرین مطلب هم اینه که شاهدان بر این قرارداد چه کسانی هست. این 6 مورد رو امیر المؤمنین بیان می کند، ولی به نحوی عجیب که انصافا تأثیر گذاره. حضرت فرمود هازا مشترا عبد زلیل، این ملک ملکی است که خریداری کرده او را یک بنده ذلیلی، من میت قد ازعج للرحیل، خریدار کیست؟ یک بنده ذلیل گرفتار. فروشنده کیست؟ من میت قد ازعج للرحیل، ازعج به معنای حرکت کردن، رانده شدن. خریدار یک بنده ذلیل، فروشنده یک شخصی است که به زودی رانده می شود و مرگ او را با خود می برد. خیلی تعبیر عجیبیه. امیرالمومنین میگه شریح، تو امروز آمدی خانه را بخری، این آقایی که تا دیروز صاحب خانه بود امروز داره به تو می فروشه، این آقا دارد می میرد، امروز نمیره 4 صباح دیگه میمیره، تو پایت را جای پای او میگذاری، تو هم یک روز خواهی مرد. فکر نکن اگر صاحب ملک شدی دیگه بقا داری، فکر نکن اگر فلان مقدار پول به دست بیاری، اگر به فلان مسند حکومتی رسیدی دیگه تمام خیر، قبل از تو همین میز کسانی پشتش نشسته بودن، این صندلی ریاست اشخاصی بودن، اونها رفتن، تو هم میری. حضرت فرماد خریدار بنده ذلیل، فروشنده یک انسانی که به زودی میمیرد. اشترا منه دارن، حالا مشخصات خانه کجاست، محدوده خانه کجاست. این بنده خرید یک خانه ای را از این شخص میت در حالی که مندار القرور است. این خانه در محله فریب واقع شده، دنیا دار غروره، خانه هم که تو میخوایی بخری در محله غرور واقع شده. من جانب الفانین، بغل دستی های تو همه میمیرند، مردنی اند، فانی شدنی هستند. تو در محله فانی ها خانه ای خریدی و خطت الحالکین، در سرزمین هلاک شدگان. محدوده خانه تو این است. تجتمع هذه الدار حدود اربعه، خانه ای که تو خریدی از چهار طرف به چهار شخص، به چهار گروه برخورد داره. دیدید اینهایی که تو کار خرید و فروشن مشخص میکنن، از طرف راست به کوچه، از طرف شمال به پارک، از طرف فلانجا به خیابان، مشخص میکنن محدوده دقیق. حضرت میگه آقای شریح، ملکی که خریدی میدونی کجا واقع شده؟ من برات میگم. الحد الاول ينتهي الى دواء الافات، از یک طرف منتهی شده است به اسباب مریضی ها، سیل ها، زلزله ها. یک طرف این خانه ای که تو خریدی همش آفاته، چون دنیا دنیای این گونه است. دوایی به معنای اسبابه. یه روز صبح بلند میشی زلزله شد، یه روز باران شدید بیاد سیله، یه روز باران نیاد خشکسالی. آفات از یک طرف به تو هجوم میاره. والحد الثانی ينتهي الى دواء المصيبات، خانه و ملک تو از طرف دیگر به طرف مصیبت ها، غم ها، اندوه ها، از دست دادن عزیزان، قطع عضو شدن ها، بیمارستان ها، از یک طرف هم گرفتاری ها و مشکلات اینطوری. والحد الثالث ينتهي الى الحول مردی، از طرف سوم هم خانه و ملکی که تو خریده ای منتهی می شود به هوا و هوس های مردی. مردی یعنی هلاک کننده. این دنیا، این سرزمین، سرزمینی است که از تمام اطراف هوا و هوس، هوسی که هلاک کننده است، روح انسان رو، عاقبت انسان رو از بین میبره. این هم طرف سوم ملک تو. والحد الرابع ينتهي الى الشيطان المقوي، طرف چهارم هم که همسایه دیوار به دیوار، شیطانی، شیطانی که مقوی است، اقوا کننده است، گمراه کننده است، تو رو از راه به در میبره. حضرت فرمود اینم بهت بگم، و فیه یشرع و باب و حاضه دار، در به خانه تو دقیقا از طرفی باز می شود که رو به شیطانه. هر وقت خواستی وارد ملکت بشی باید از دم خانه شیطان بگذری. این هم از اون جملات عجیب امیر المؤمنینه. دنیا یک همچین فضایی است. ملک را که خریدی باید منتظر آفات باشی، منتظر مصیبت ها باشی، و هم منتظر این هوا و هوس ها، غرور ها، کبر ها، کینه ها، خود برتربینی ها، چشم هم چشمی ها. از اون طرف هم که شیطان حمله میکنه. هر بار که خواستی کلید بندازی وارد ملکت بشی باید از دم خانه شیطان عبور کنی. شیطان هم که رها نمیکنه تو رو تا گلاویز نشه با تو، تا یه جوری نخواد یه مشکل و صدمه ای به تو بزنه، رهات نمیکنه. شریح قاضی، خریدار تویی، فروشنده اون کسی است که به زودی میمیرد. محدوده ملک تو وسط یک کمربندی از آتش، دور تا دور تو را آفات، مصیبت ها گرفته. اشترا هذا المقتر بالعمل، خریدار کسی است که المقتر بالعمل، آمال و آرزوها او رو فریب دادن. فکر میکنه من دیگه اگر این خانه رو خریدم دیگه تمام میشه، این خانه با این همه زینت و تجملات اگه در دست من بیفته من میشم خوشبخت در این فرد عالم، اگر فلان ماشین رو من به دست بیارم، اگر فلان مسند رو به دست بیارم، دیگه تمام شد. المقترب العمل،
آرزوها او رو گول زدند. من هازل مزعج بالعجل، فروشنده این ملک کسی است که المزعج بالعجل، رانده شده است به سبب مرگ، مرگ او رو از این دنیا میبره. هازه الدار، قیمت چیست؟ فروشنده و خریدار و مکان مشخص شد، قیمت این ملک چقدره؟ هازه الدار بالخروج من عز القناع و الدخول فی ذل طلب و الزراع. قیمتش اینه که عزت قناعت رو باید بدی. قناعت خودش عزت می آورد، اکتفا کردن به حد اقلها انسان رو عزیز بزرگوار میکنه. حضرت فرمود خانه های این چنینی خریدن لازمش اینه عزتت رو بدی، ثمنش درهم و دینار نیست که، عزت و آبروی توست. و در مقابلش الدخول فی ذل طلب، وارد بشوی در ذلت طلب کردن، در ذلتی که خواهش و طلب و لطفاً و التماساً هست. طلب کردن به امیرالمؤمنین فرمود این یک مدل ذلت و خاری است. ذراع به معنای ذله، ذلت و خاری است این که انسان دستش دراز باشه. عزت در این ببینید مقصود رو باید گرفت. این که ما خانه بخریم، حالا توضیح خواهم داد، خانه خریدن چیز بدی نیست. حضرت داره یک نکته خاص رو نسبت به شریحی که قاضی امیرالمؤمنینه، یک مسئولیت مهم حکومتی داره، حضرت به اون میگه، میگه شریح تو برای این خانه رو بخری بالاخره باید دم این رو ببینی، به اون رو بزنی، از این پول بگیری، از اون رشوه بگیری. این طوری که شد تو داری عزتت رو میدی، قیمت این خانه چقدره؟ عزت من، عزتت رو دادی و ذلت خریدی، چون این خانه همش ذلت است. فما ادرک هذا المشتری فی مشترا من درک. نکته پنجمی که حضرت میفرماید خب اگر مشکلی پیش اومد، اگر یکی از دو طرف معامله گول زدن اون یکی رو، همون که در بحث فقهی میگن خیارات، اگر یک نفر اون یکی رو گول زد، قیمت رو بیش از حد واقعی بهش گفت، خانه خانه قدیمی بود، بازسازی کرده بودن ولی به این نگفتن، فروشن خریدار خرید و بعد متوجه شد که گول خورده، اینجا باید چه کنه؟ حضرت می فرماد فما ادرک هذا المشتری فی مشترا، اون چه که این مشتری بهش میرسد از درک، درک به معنای آفاته. اگر در این معامله مشتری ضرری کرد، ضرر به عهده کیست؟ چه کسی میخواهد این ضرر رو جبران کند؟ فعلا مبل بل اجسام الملوک، اون کسی عهده دار این ضرر است، اون کسی فردای قیامت این ضرر رو جبران میکند که مبل به معنای مریضی، مبل بل به معنای بیمار کننده، از بین برنده، اون کسی که اجسام پادشاهان را مریض کرد، یعنی ملک الموت، اون کسی که سالب نفوس الجبابره، گردن کلفت ها را، گردن کش ها را، مغل ها را، چه کسی جانشون رو گرفت؟ فردای قیامت همین شخص می آید. دقت کنید، حضرت فرماد که اگر در این معامله دو طرفه کسی ضرر کرد، ملک الموتی که میتواند جان فرعون و کسرا و اینها رو بگیرد، فردا می آید و در دادگاه عدل الهی حق را به حقدار می رساند. شوری اینجا رفتی با پول مردم، با پول بیت المال، با رشوه خانه ای خریدی، خب این پول از تو نبود که، فردا ملک الموتی که گردن کشان عالم رو به خاک زده بود، او میاد تو رو میکشونه در دادگاه، او میاد میشه مدعی العموم، او میاد و حقی که ضایع کرده ای رو از تو پس خواهد گرفت. این تعابیری که حضرت استفاده میکنه اون کسی که سال به نفوس الجبابره مزیل ملک الفرائنه، میخواد هیبت رو نشون بده. ملک الموت، ملائکه، اون کسانی که میتوانند پادشاهان رو به زیر بکشند، اون مدعی توست، او فردا میاد حق رو از تو میگیره. مزیل ملک الفرائنه، همون کسی که ازاله کننده، از بین برنده پادشاهی فرائنه. فرائنه یعنی نام عمومی پادشاهان مصر فرائنه بود، مثلا فرعون فلان، فرعون چیزی مثل پادشاهه. مثل کسرا و قیصر، کسرا نام پادشاهان ایران بود، قیصر نام پادشاهان روم. و تبع و حمیر، تبع و حمیر هم دوتا نامند برای پادشاهان یمن. اون کسی که میتواند این پادشاهان را که هر کدام شاهنشاهی بودند، اینها رو جانشون رو بگیره، فردا هم میتواند تو رو سر جات بنشونه. و من جمع المال علی المال فاکثر، همون کسی که می آید انسانهای پولدار رو بیخ خرشون رو می گیره. من جمع المال علی المال، اونهایی که هی پول روی پول میارن، هی پول رو تکثیر می کنن، تکاثر دارن. و من بنا و شید، همونهایی که خانه های بلند مستحکم می سازن. و زخرف و نجد، همونهایی که نمای بیرونی ساختمان رو سنگ مرمر میزنن، نمای داخلی ساختمان رو آینه های آنچنانی، شمدان های آنچنانی میزنن. و ادخر و اعتقد، همونهایی که ادخر یعنی اموال جمع میکنن، اعتقد مواظبند، نگهبان این مالند که کم نشه. و نظر به زعمه للولد، هی میگن این پولها رو ما داریم جمع میکنیم برای فرزندانمون، برای آیندگانمون راحت باشند، خوش باشند. حضرت فرمود همون کسی که تمام این پولدارها رو میگیرد، میبره داخل قبر تک و تنها و اینها هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، فردا تو را هم خواهند بود. اشخاصهم جمیعا الى موقف الارض والحساب، اشخاص یعنی بردن، حرکت دادن، همه اینها را میبرند به سمت موقف عرض، اونجایی که باید عرض حال کنی، پروندت رو باز میکنند، گناهت رو، ثوابت رو، اونجایی که مکان حساب و کتاب است، موضع و ثواب و العقاب است، جایگاه پاداش دادن و عذاب کردنه. اذا وقع الامر به فصل القضا، اون وقتی که خداوند حکم میدهد، اجازه میدهد قضاوت را شروع کنید، هر کسی را به اون کاری که انجام داده بود چه ثواب چه جزا جوابش رو بدید. و قصر هنالک المقتلون، اونهایی که در دنیا کارهای بیهوده انجام داده بودند، اونجا هی دست روی دست میزنند، خسران میکنند، ضرر میکنند، کسانی که در اونجا یعنی در این دنیا کار بیهوده انجام داده بودن. شهد علی ذلک العقل، مطلب آخر، حضرت فرمود خریدار کیست، فروشنده کیست، محدوده این ملکی که گفتید کجاست، قیمت این ملک چقدر است، اگر احیانا ضرری و خلافی در این معامله اتفاق افتاده بود چه کسی پاسخ بود. و آخرین مطلب، شاهدان تو بر این قرارداد، شاهدان تو بر این سند و قباله چیست. حضرت می فرماد و شهد علی ذلک العقل، این نامه و قراردادی که من برات نوشتم هیچ شهادت بیرونی نمی خواد، نمی خواد بری دو نفر رو بیاری امضاش کنن، این یک نامه ایست که عقل به درست بودن او شهادت می ده. البته یکی از شروط انسان شاهد اینه که عادل باشه، ثقه باشه، انسان دروغو نمیتونه بیاد قضاوت کنه، نمیتونه بیاد شهادت بده. حضرت فرمود عقل به شرط این که خرج من اثر الهوا، از اسارت هوا و هوس بیرون شده باشه، و سلم من علائق دنیا، سالم بوده باشد از علائق و دلبستگی های دنیا. به این دو شرط، یعنی عقل، عقل سالمی باشه، عقل هوا و هوس زده ای نباشه، عقل دنیا طلبی نباشه، عقل شهادت میدهد به درستی این معامله، عقل شهادت میدهد این قراردادی که علی نوشت قرارداد خوبی است. حالا شما حساب کنید، شریح رفته یک خانه رو به 80 دینار خریده، امیرالمومنین میگه اگر آمده بودی پیش من بهت میگفتم خریدار کیست، فروشنده کیست، جای این ملک کجاست، قیمتش چیه، اصلا نمیخریدی. شاهد هم این که آدم اگر عاقل باشد اینگونه رفتار میکنه. حقیقتا جملات عجیبی بود. یک نکته رو، دو تا نکته عرض میکنم و تمام، وقتمون گذشت. نکته اول، آیا امیرالمومنین با خرید خانه مشکل داشت؟ آیا اینکه این خانه ای که شریح خرید خیلی خانه اشرافی نجومی بود، چرا حضرت اینقدر با این جملاتی که واقعا انسان میترسه که این خانه‌ای که ما می‌خریم با این همه آفت چرا بخریم؟ اصلا قیدش رو می‌زنیم. چرا حضرت این کار رو کرد؟ دقت بفرمایید، ما در خطبه 209 که قبلا خوندیم اگر خاطر شریفتون باشه، امیرالمومنین اونجا فرمود که آقا خانه بزرگ بد نیست، تو این خانه بزرگی که داری مهمونی بده، اگر کسی گرفتاری داشت بیاد اینجا عروسی ها رو برگزار کن، اگر کسی در راه مانده بود یه جایی بهش بده. فرمود که اذن انت بلغت بها الاخره، همین خانه بزرگ میشونه بهشت تو رو تضمین کنه. اونجا عرض کردیم روایاتی رو که به ما توصیه کرده بودن، برید خانه بزرگ بخرید. از کرامت مرد اینه که خونش بزرگ باشه. امام هشتم دید یکی از خدمتکارانشون خانهش کوچکه، از پول خودشون یه خانه بزرگ خریدن، گفتن برو اونجا زندگی کن، سزاوار نیست شیعه و محب ما در خونه کوچک باشه. خب این مکتب اهل بیته، پس چرا اینجا امیرالمومنین اینقدر سخت گرفت بر شریح؟ علت آن است شریح مسئولیت سیاسی داره، شورای یک مسئولیتی داره که در معرض رشوه است. حتی اگر شورای از پول حلال هم این خانه رو خریده باشه، مردم میگن نگاه کن رشوه گرفت، دزدی کرد، 4 حکم به ناحق داد، یه خانه اینطوری ساخت. زاه حضرت میگه تو در معرض تهمتی نباید کاری کنی. در حکومت اسلامی کسانی که مسئولیت میگیرن باید زاهدانه عمل کنن. اگر نمیتوانن مسئولیت رو پس بدن. تو میخوای خوب زندگی کنی، زندگی مرفهی طوری نیست، زندگیت راحت باشه، مسئولیت نپذیر. اگر مسئولیت پذیرفتی باید لوازمش رو اجرا کنی. این ساده زیست بودن رو باید. حالا دقت کنید، امیرالمومنین نسبت به، خوب توجه بفرمایید، نسبت به این خانه 80 دیناری اینطور نامه نوشته. جناب شورای کسی است که حقوق ماهیانش 50 دینار است. کل این خونه 80 دیناره. یعنی اگر شورای 1.5 ماه حقوقش رو بگذاره میتونه این خونه رو بخره. خونه ای نیست که میلیارد ها بیارزه، خونه ای نیست که آنچنانی باشه. حضرت میفرماد همین خانه هم نباید بخری. خانه در حد مردم با 5 دینار و 10 دینار خونه میخرن، تو هم همینقدر باید بخری. درست حقوقت بالاست ولی حق نداری. چرا حق نداری؟ چون مسئولیت اجتماعی داری. رضا سلام علیکم و رحمت الله. این خطبه اگر که این نامه اگر نامه مهمی است، چون نسبت به مسئولین داره انذار میده. حضرت میگه هیچ کسی حق نداره. در حالا جلوتر میرسیم، نامه 45، عثمان ابن حنیف رفت 2 سیخ کباب خورد، امیرالمومنین نامه نوشت آبرو برای او نگذاشت. چون تو مسئولی، تو اگر خودت بودی برو یه بره کباب کن بخور. رفتی در جمع اشراف نشستی 2 سیخ کباب خوردی، حضرت نامه نوشت، نامه سختی نوشت، چون تو مسئولی. حالا ما باید ببینیم مسئولینمون رعایت میکنن این نامه 3 و نامه 45 و نامه. یک نکته آخر هم بگم در مورد شخصیت شریح قاضی. خب شریح مستحضرید از زمان خلیفه دوم به عنوان قاضی و قاضی القضات کوفه مطرح بود. در زمان خلیفه سوم، در زمان امیرالمؤمنین، و این مسیر ادامه پیدا کرد. یه مدت کوتاهی مختار او رو از حکوم از قضاوت برداشت، دوباره در زمان حجاج ابن یوسف پیشنهاد قضاوت به او شد که خودش نپذیرفت. یعنی اکثر عمرش رو در منصب قضاوت بود و اتفاقا قضاوت یعنی اون منطقه کوفه هم جایگاه ویژه‌ای داشت، قاضی القضات خیلی معروف بود و در تواریخ نوشته نزدیک به 120 سال عمر داشت که از دنیا رفت. در این که آیا او عاقبت به شر شد یا عاقبت به خیر، تقریبا همه ما میدونیم او عاقبت به شر شد، اگرچه امیرالمؤمنین هم او رو به عنوان قاضی القضات گذاشته بود و از طرف حضرت مأمور بود، ولی در زمان حضرت اشتباهاتی انجام داد، قضاوتهای به خطایی انجام داد، اونقدر این خطاها تقریبا فاحش بود و امیرالمؤمنین از او انتظار نداشت که حضرت مأمور کرد او رو. لما ولا امیرالمؤمنین شریحاً القضا، وقتی حضرت دید این خیلی داره اشتباه میکنه، اشترط علیه الله ينفذ القضاء حتی یعرضه علیه، فرمود به هیچ وجه تو حکم نهایی رو صادر نمی کنی مگر اینکه با خودم مشورت کنی، تو صلاحیت این رو نداری که در امور مهم خود تنهایی حکم صادر کنی، من باید کمک حال تو باشم، حکمت رو بر من عرضه کن، اگر من تأیید کردم بعد تو ابلاغ کن. لذا او یک خطاکاری هایی داشت و بعد از امیرالمؤمنین در زمان یزید متاسفانه اون اوج خباثت و اشتباهات شریح بود، اونجایی که ابن مرجانه عبیدالله جناب هانی ابن عروه رو دستگیر کرده بود در دارالاماره، هانی هنوز زنده بود، مردم و اصحاب او جمع شده بودند دور دارالاماره که دارالاماره رو فتح کنند، عبیدالله این یک جمله رو گفت، گفت شریح تو یه آدم معروفی هستی، مردم حرف تو رو قبول می کنند، برو به اینها بگو هیچ خبری نیست، هانی حالش خوبه، کسی با او کار نداره. شریح هم با این که میدانست عبیدالله داره هانی رو میکشه، ولی رفت گفت خیالتون راحت، برید از اینجا دور بشید، هیچ اتفاقی نمیفته. و همین بود، تفرقه متحدان موجب شد که هانی به شهادت رسید، ابن مرجانه توانست قدرتش رو در کوفه بیشتر کنه، سرانجام مسلم شهادت شد. و اگر این خیانت از شریح سر نمیزد، معلوم نبود که تاریخ چطور رقم میخوره، معلوم نبود که ابن مرجانه همونجا گیر میفته و دیگه کار به کربلا نمیکشید. این یک مطلب در مورد خباثت های او. و یک نکته هم این که در بعضی از تواریخ آمده که شریح فتوای رسمی به جهاد با امام حسین داد، یعنی امام را در حکم خارجی خوند و جهاد. البته بعضی از آقایون، یعنی دو نظر هست، یک عده قائلن که چنین فتوایی را شریح صادر کرده، یک عده هم به شدت مخالفت میکنن که در منابع تاریخی چنین مطلبی وجود ندارد. انشاءالله که به حق امیرالمؤمنین همه ما در مسیر صحیح، در مسیر خدمت به آستان اهل بیت و امیرالمؤمنین باشیم و به برکت خودشون هیچ وقت از این مسیر خارج نشیم. الحمدلله رب العالمین.